بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه، کتاب بحوث فقهیه مرحوم عاشق حسین حلی، تاریخ 16/12/1401، صفحه 143، جلسه 94. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. یه جمله‌ای بود در درس گذشته، اونجا که فرمود والجواب ان هاذا الاعتراض به انا سبق و ان اغلقنا باب هاذا النوع من الشروط الزمنیه کما عرفت تفصیله فی بیان القسم الاول من السرقفلیه. بیداش کردی؟ لان المالک قد اخذ المال من المستأجر قرضتن به ذمته و ازا هاذه القرضته منحه حق الاسبقیه و الجلوس فی المحل. من شاهدم همین جمله است، و ازا هاذه القرضه منحه حق الاسبقیه و الجلوس فی المحل. ایشون در واقع میخواد دادن سرقفلی توسط مستأجر اول به مالک رو به یه وجهش چیه؟ چرا میاد سرقفلی میده که در واقع پول قرضیه؟ چرا این قرض رو میده؟ به خاطر اینکه اشخاصی که هستن برای اینکه اجاره کنن این مغازه رو متعددن. این میگه که من به کسی اجاره میدم که چی کار کنه؟ به من یه مبلغی رو به عنوان قرض الحسنه بده. به اون کسی که به اون کسی که مبلغی رو به عنوان قرض الحسنه به من بده، من به او اینجا رو اجاره میدم. خب این ظاهر این عبارت یه خورده یه چیزی رو به توهم میندازه که بله، کنه در مقابل قرض داره یه چیزی میگیره که میگه من به کسی اینجا رو اجاره میدم که به من این قرض رو بده. ولی این سوء تعبیره، مقصودشون این نیستش که در مقابل قرض دادن نفعی میرسد به شخص مقرض، که بله این قرض رو میده و در مقابلش بهش اجاره میدن. نه، در واقع مقرض دارد این قرض رو شرط عقد اجاره قرار میده. یعنی یه عقد اجاره ای بسته شده، این مغازه که اجارهش مثلا 5 میلیون بوده در ماه، حالا 500,000 تومان اجارهشو میگیره به شرط این که قرض به من بدی. پس در واقع قرض شرطیست برای اجاره به اون مبلغ. حالا ممکن است کسای دیگم حاضر میشدن اینو بدن و مالک اومد به این یکی داد، 5 نفر حاضر بودن بدن این قرض الحسنه رو، مالک خواست دلش خواست به این بده. این اینطور نیستش که بگیم که مالک در مقابل این که این شخص است که قرض الحسنه رو میدهد به امیده دیگه امیده که همه اینو بدن. ولی مالک حساب کار خودشو میکنه، مثلا میبیند که الان من اگر بخوام، فرض فرمود که مالک یه مغازه ساخته، این مغازه نمیخواد بفروشه که سرمایش از دستش بره، این مغازه هم اجارش 5 میلیونه. فرض کنید که این مغازه هم 1 میلیارد میارزه، نمیخواد سرمایش رو از دست بده. اما الان براش مشکلی پیش آمده است که به 200 میلیون پول نیازمنده، به 300 میلیون پول نیازمنده. فرض کنید که مثل ایامی که ما هستیم، ایام حج، دلش میخواد بره مکه، حالا یا مستطیع هم میشه در واقع، چون مغازه‌ای دارد که 1 میلیارد میارزه دیگه، مستطیعه، خواد بره مکه، ولی در این حال دلش نمیخواد این مغازشو بفروشه بره مکه. خب برای که میخواد بره مکه مثلا 300 میلیون 400 میلیون خودش و خانوادش پول میخوان که با هم دیگه برن مکه. چه کار میکنه؟ میاد دندان طمع را از برجی 5 میلیون تومان میکشه، میگه آقای مستاجر برجی 500 هزار تومان به من بده، 5 میلیون امکان بده، ولی در عوض سرقفلی این مغازه رو به تو میفروشم 300 هزار تومان. یعنی چی؟ جالشون 300 میلیون، ولی ایشون نمیگه فروش، میگه کننشو قعیشو حالا رو راه خودش، میگه آقا بیا در ضمن عقد اجاره به من قرض بده، من این مغازه‌ای که اجارش ماهی 5 میلیون تومنه به تو 500 هزار تومن ماهی اجاره میدم، به شرطی که 300 میلیون به من قرض بدی. هر کس این کارو بکنه من بهش میدم، به خاطر که من 300 میلیون پول میخوام. پس بنابراین این که بگیم این تعبیر ایشون که میفرماد اذا هذه القرضه منحه حق الاسبقیه والجلوس فی المحل، ظاهرش نسته که یعنی اینکه کنه در مقابل قرض، در مقابل اینکه قرض میدی به او، این قرضی که دادی به او، او در مقابل این قرضه دارد این حق اسبقیت و حق نشستن. نه، اجاره ایست به شرط قرض، چون خودش نیاز داشت به این مبلغ پول، اومد گفت این قرض رو شرط در ضمن عقد اجاره کرد، مثل همه جای دیگه.
خب این که شبیه همینه،
رهن هم شبیه، اسمش اون رهن نیست آقای ابراهیمی، رهن قانونش این هستش که اون علل قاعده اگر شرط خاصی نکنن مرتهن نمیتونه تصرف بکنه. اگر ما بخواییم قراردادا رو به رهن برگردونیم، نمیتواند مرتهن بیاد تو اون پول تصرف کنه. ما میخواییم مرتهن بتونه تو اون پول تصرف کنه، برای اینکه تصرفش درست بشه به شکل قرض رو تخریج کرد. قرار بر این شد که آقای هلی سوال اول که چگونه میتواند این شخص پول بگیرد را، اشکالی ندارد دیگه، ایشون میگه توجیه شرعی سرقفلی ای که مالک میگیرد به چی چیه؟ به قرض ضمن عقد اجاره است.
پس هر اجاره اینگار فروش سرقفلی، در حالی که اینجوری نیست.
خب نه، اونا قرض شرط قرض نداره که، میگه اجاره ای که شرط قرض شما کرد، ایشون اینو میگه، میگه حرف ایشونه، میگه سرقفلی، چون که به اینجا رسیده است که آقا این شخصی که میاد از اول با این قرارداد اجاره میبندد یه پولی میده، این پولو بره چی میده، چه وجهی دارد این پولو بده. ایشون چون رو روال خودش پیموده است که آقا این پول نمیشه در مقابل این باشد که بگیم حق اجاره دادن مال مشتری میشه، به خاطر اینکه همچین حقی نیست، ایشون پیش‌فرضای خودشو داره، همچین حقی وجود نداره در عرف که اگر یه نفر یه مغازه‌ای رو گرفت حق اجاره دادن او مال مستأجر میشه، چنین حقی نیست. تازه باشدم مالک هرگز نمیخواد همچین چیز رو به عنوان شرط ضمنی قرار بده. پس اون پولی که به عنوان سرقفلی میگیره نمیتواند اون ما به ازای شرط ضمنی باشد. خب حالا که نمیتونه باشه، پس چی میتونه باشه؟ یه تخلیطش به این است که قحط باشه.
خب الان هم اصلا اون چیزی که الان من میخوام برم این مغازه اجاره بکنم، طرف میگه خب این اجارهش ماهی 5 میلیونه ولی تو ماهی 1 میلیون بده به شرط قرض 200 میلیون.
درست.
خب این که الان اصلا صحبت سر سرقفلی نشده.
من هم نگفت آقا ایشون هم که نمیگد که هر اجاره به شرط قرضی سرقفلی است. میگد سرقفلی هم یکی از موارد اجاره به شرط قرض.
سرقفلی یکی از موارد
اجاره به شرط قرض. آره همونه. نه اینکه بخواد بگد که هر کس الان مثلا شما میری مغازه اجاره کنی، اصلا بحث سرقفلی در کار نیست، میخوای یه سال هم شما رو بیرون میکنن، خیلی با عزت و احترام قرارداد هم قشنگ نوشتن یه ساله و یه چک هم برای تخلیه هم ازت گرفتن که همه این چیزها رو محکم کار کن. ولی در این حال ممکن است اجاره به شرط قرض باشه، بگید آها این اجاره مغازه من 1 میلیونه و مثلا به 200 میلیون هم قرض مثلا. این سرقفلی نمیشه بابا. ما هم نمیخوایم بگیم که هر اجاره به شرط قرضی سرقفلیه. ما از او طرفشیم، میگیم اون سرقفلی توجیه شرعیش اجاره به شرط قرض، یعنی سرقفلی رو تحلیل میکنیم میگیم به صورت اجاره به شرط قرض باشه، یعنی اون که هدفش این است که الان 1 میلیون به عنوان اجاره بگیرد و 200 میلیون پول دیگه هم بگیره بذاره تو جیبش، اون چجوری میتونه اینو درستش کنه؟ میگه با اجاره به شرط قرض میتونه درستش کنه. حالا اینو فرمود، البته در انتهای درس دیروز هم این نکته هم فرمود که بله اگر در یه جایی دادن پول به مالک معناش این باشد که این در مقابل اعطاء اختیار ایجار به مستأجر است، یعنی اختیار اجاره دست مستأجر میخوام بدم این عوض اوست، این برمیگرده به شرط، یعنی داره شرط میکند که در مقابل گرفتن 200 میلیون از شما اختیار اجاره این مغازه با شما باشد، تو هر وقت خواستی خودت بشین، هر وقت هم بلند شدی بده بگیم. ما میگیم الان همینطوره. تا اینجا به روال بحث پیش بریم، این توضیح قبلی من تمام شد، دارم درس جدید رو شروع میکنم. ایشون فرمودن که خب من گفتم که مالک محل مالک محل میتواند جلوه اجاره دادن مستأجر اول این ملک رو به مستأجر دوم بگیره، چون میگفتیم اینجا شرط ضمنی نمیشه، حق عرفی نیست و مانند اینا. خب حالا درس امروزمون این است که آیا راهی وجود دارد که دیگه مالک ملک مجبور باشد اجاره مستأجر اول به مستأجر دوم رو امضا کند و نتواند تخلف کند؟ میگه بله راهی وجود داره و اون در صورت شرط تصریحی است. یعنی اگر یه شرط تصریحی توی معامله شد به این شکل که شرط کرد مستأجر اول موقع پرداخت سرقفلی، که حالا با سرقفلی هم از نظر ایشون قرض دیگه، موقع پرداخت اون قرض یعنی این قراردادی که بعد میکنه موقع او شرط کرد، در اون قراردادی که قرض میدهد شرط کرد با مالک که اختیار استیجار اینجا با من میشه. اگر صراحتاً این شرط انجام شد، البته شرط ضمنی هم بود قبوله، ولی خب حالا بستگی به مکانهاش دارد کدوم منطقه باشیم که این شرط ضمنی شد. اگر بتونه این شرط رو بکنه، این زرنگی رو داشته باشد که موقعی که قرض میدهد به مالک این شرط رو هم در ضمن قرض بکند، این شرط رو هم بکند که بله اختیار اینجا من باشه، مشکل هست. اما این شرط کردن دو جور ممکن است. الان میخواد اینو بحث کنه، میخواد بفرماد شرط اختیار اجاره به دست مستأجر بودن دو جور میشه در معامله انجام بده، یه جورش باطله یه جورش صحیحه. چه جورش باطله؟ اونجایی که این شرط برگردد به شرط قرض، این باطله. چرا؟ چون میشه قرضی که یجر رو نفع. اگر اینجور بگرد آقا من به تو قرض میدهم اون 200 میلیون رو در مقابل این که، یا به شرط این که به من این اختیار اجاره دادن رو بدی، این میشه چی؟ میشه قرضون یجر رو نفع. پس اگر این شکل بود که بشود اون شرط اختیار اجاره داشتن بشه شرط قرض، این باطله. چجوری این صورت میگیره؟ این صورت میگیرد که اول عقد اجاره رو ببندن، میگد که آقا من اجاره دادم این مغازه رو به شما به برجی 500,000 تومان به شرط این که بهم قرض بدی فلان مبلغ رو، مثلا فرض کن که 200 میلیون. میگه خیلی این تمام شد. حالا قرارداد دوم، قرارداد دوم میگه خب من قرض دادم به تو 200 میلیون را به شرط این که منو اختیار بدی که چی؟ که بتوانم تا هر وقت خواستم بمانم و نخواستم دیگری رو جای خودم برم. یعنی دو تا معامله رو تفکیک کردیم. معامله اول اجاره به شرط قرض بود، این تمام. حالا معامله دوم او قرضه بود. این میفرمادی باطله. چرا؟ چون این قرض اون یجر رو نفعن شد. شما معامله دومت که قرض بودا این رو چه کار کردی؟ اومدی این قرضه را به شرط نفع که اومدی قرضش دادی، بعدش اومدی گفت قرارداد اول میشه این خونه رو به تو اجاره دادم، این مغازه رو به تو اجاره دادم به 500,000 تومان برجی و ماهی و 200 میلیون قرض الحسن، یعنی به شرط اینکه 200 میلیون قرض الحسن، این شرط ضمن قرض چی؟ ببخشید قرض ضمن عقد اجاره. خب این که مشکلی نداره. حالا میخواد وفا کنه، میگه خب من هم قرضت بدم دیگه، قرض من قرض بدم. این قرض رو که میاد بده میگه اینو قرض دادم به تو در مقابل اینکه منو اختیار بدی، خب این میشه اشتباه نادرست. حتی اگر اینجا به شرط به شکل شرط نتیجه هم بود باز همین اشکالو داشت. یعنی مثلا اگر تو قرض اول گفت، تو عقد اول گفته بود من اجاره دادم این خانه را به شما به 200 به این بله این مغازه رو به شما اجاره دادم به 500,000 تومان به شرط این که مبلغ 200 میلیون از شما نزد من قرض باشد، نه اینکه قرض بدهی تا بشه شرط فعل. خب همینجام اگر بگرد به شرط این که قرض باشد در به ازای چی؟ به ازای این که من اختیار داشته باشم، این هم باز میشه قرض اون یجر رو نفعن، فرقی نمی کن. پس این شکل باطله. چه شکل صحیحه؟ شکل صحیح این است که دو تا شرط در عرض هم در عقد اجاره قرار میگیره، یعنی او اختیار داشتن هم بشه یه شرط کنار شرط قرض، نه این که بشود خود شرط القرض، بلکه بشود شرطون فی ارزش ارز القرض. این دوتاست. یه وقت میگیم آقا اون اختیار بشود شرط القرض، میشه قرضون یک جور رو نفهم. یه وقت میگیم نه، او اختیار اجاره دادن نشود شرط القرض، بشود شرطی فی ارز القرض. اشکالی نداره؟ یعنی دو تا شرط معامله اجاره داره. این مغازه رو اجاره داده است به برجی 500,000 تومان به دو شرط. شرط اول این که 200,000,000 تومان هم قرض الحسنه باشد، و شرط دوم این است که مستأجر ما اختیار داشته باشد برای اینکه این ملک را بعد از خودش به هر کس خواست اجاره بده و خودش هم تا هر وقت خواست بمانه اختیار داشته باشه. حل میشه مشکل، چون اینجا دیگه شرط برای قرض نیست، برای عقد اجاره ما شرط کرده ایم او اختیار را. پس بنابراین شرط برای قرض نیست تا اشکال داشته باشه. این عبارت رو تیکه رو بخوانم تا میام جلو یه خورده صبر کنیم میام. و هناکه طریقت و تصحیح و هناکه طریقت و تصحیح آزن نو
تصحیح نیست
بله، و هناکه طریقتون تو صحیح و هستش بله، و هناکه طریقتون تو صحیح و هازن نو من از سرگفلیه. این یک راه دیگری وجود دارد. این در واقع این تکمیل حرف قبلشه که قبلا گفت نمیتوان مالک را مجبورش کرد، حالا میخواد یه راهی برای مجبور کردن مالک هست. هناکه طریقتون تو صحه و هازن نو من از سرقفلیه را، به حیثی که مالک هازن نو یعنی نوع دوم که سرقفلی رو میخواد مالک از مستأجر بگیره، به حیثی که مالک ملزم باشد به امضا اجاره جدیده از مستأجر قدیم. یعنی مالک ملزم باشد که اجاره را امضا کند، اجاره جدیدی که از ناحیه مستأجر قدیم صادر میشه، مستأجر میاد به دیگری اجاره میده، مالک مجبور شه تسلیم بشه. خب من لو اراد ترک المحل، اگر بخواد اون مستأجر قدیم ترک محل کنه. تا اینجا نقطه. تلک طریقه تنحصر فی الالتفات به ابراز شرط فی ضمن العقد. این طریق منحصر است در این که توجه کنیم به این که یک شرطی در ضمن عقد ایجاد بشه، یعنی به این شرط ضمن عقد توجه کنیم که این بشه شرط ضمن عقد. اگه شرط ضمن عقد بشه درست میشه. چجوری شرط ضمن عقد بشه؟ که ان یصرح به، مثل این که تصریح کند اون موجر مثلا یا مستأجر در ضمن عقد، که معمولا موجر میگد مستأجرم قبول رو میگد، خب ابراز بشد در که ان یصرح به، مثل این که تصریح بشود به این شرط. مجهول بخونیم که بهتره. البته و این کانت تصریح و بهی یکون و علا وجهن، اگرچه این تصریح علا نحوان دو نحو میشه، فی احده ما یکون باطلا فی الاخر یکون صحیحا. حواستون باشد که اون نحوه صحیحش باشد نه نحوه باطل. اما صورت البطلان فهیه فی ما لو اخذ. این کلمه چه جور نوشته؟ دنبالشو برای من بخوانی. منحهو ته دو نقطه‌ای ندارد نه؟ فی ما لو اخذ منحهو هذا الحق من صلاحیات الایجار للغیر. خب این نمیدونم اینجا منحه درست در میاد یا شاید مثلا این منحتو باشد. ببینید چجوریه، فی ما لو صورت بطلان کجاست؟ الان ایشون میخواد هدفش نست که بگد صورت بطلان این استش که شما بیایی اون حق را شرط قرض قرار بدی. فی ما لو اخذ منحت و مثلا هاذ الحق، یعنی اون که این حق به ما اعطا می کند را، که او چی باشد؟ عبارت است از صلاحیات ایجار للغیر، یعنی این که دیگه می تونیم اینو به غیر اجاره بدیم. اینی که فی ما لو اخذ منحت و هاذ الحق من صلاحیات الایجار للغیر، این لو اخذ چی شرطن للقرض، یعنی اونی که منح و اعطاء این حقه که عبارت باشد از صلاحیت اجاره دادن مستأجر ملک را بگیر، این اخذ شرطن للقرض. اگر اخذ شرطن للقرض، خب شرط للقرض، خود قرض چیه؟ میگه خود قرض هم شرط در نفس عقده، یعنی این بشه شرط قرض، قرضی که خود شرط عقده، چون تو عقد اول شرط کرده بودیم، دیگه گفته بودیم این مغازر به تو اجاره میده به شرط فران مقدار، این شد شرط قرض. حالا در عقد قرض اونو شرط قرار بدیم، اون صلاحیت ایجار للغیر را. لذا به نظرم میرسد که این جمله رو اینجوری باید خوند، فی ما لو اخذ منحت و هاذ الحق، یعنی اعطا و مقتضا و خلاصه اون هدیه‌ای که این حق برای ما میآورد که عبارت باشد از صلاحیت ایجار. حالا شما ببینید جور دیگه هم میشه اینو،
یعنی پولی که مستاجر به مالک میده
چی؟
حق
که، یعنی حق این که من بتونم اینجا رو اجاره بدم دیگه. فی ما لو اخذ منحت و هاذ الحق، این شرطن للقرض، این شرط قرض حساب بشود. خود قرض چیست؟ قرض همون چیزیست که شرط در نفس عقد شده. خب لأن المالک هین ایجاره للمحل الی المستأجر الاول اشترط علیه به اقرازه المبلغ المذکور و هو مئتا دینار. مستأجر اول، مالک وقتی اجاره میداد به مستأجر اول شرط کرد بر او که قرض بدهد به او 200 دینار را. و هنا، حالا اینجا اگر ملتفت باشد مستأجر، حواسش جمع باشه، بگه خب حالا که من قرض دادم، تو هم در مقابل این قرض چه کار بکن؟ اعطا کن به من حق ایجار را. و هنا لو التفت المستأجر، اگه ملتفت آدم هوشیاری باشد، توجه کند، هوشیار باشد، و اخذ شرط، چی؟ اینم دوباره همینطوره، منحت صلاحیت الایجار، یعنی این شرط منحه، یعنی هدیه دادن و در اختیار گذاشتن صلاحیت ایجار را، اینو بگیره. خلاصه دیدید بعضی ها تو معامله خیلی حواسشون جمعه، میگه التفت المستأجر، یعنی مستأجر حواسش جمع باشد و بگیرد، بگه ها تو که به من میگی 200 میلیون قرض بده، خب تو هم یه چیز به من بده، اجازه ایجار رو به من بده. و اخذ شرط منحت صلاحیت الایجار، خب لمن یورید را، این لمن یورید دنبال ایجاره، لمن یورید، این اخذ او را کجا بگیره؟ فی ضمن عقد العرض، بگه خب منم به شرطی به تو قرض میدم که این حق رو به من بدی، کان هاذ الشرط باطلا. که ان یقول المستأجر، اول مستأجر میگه آجرتو که المحل به 50 دینارن سنویین و اشترتو علیک اقراضی معتی دینار مادم تجالسن فی المحل، میگه آقا به تو این مغازه رو ماهی 50 دینار دادم و شرط میکنم بر تو که به من 200 دینار مادامی در این جا هستی بدی. فیقبل المستأجر اجاره المسکون، میگه خیلی خوب باشه، شرط قرض کردی، منم این قرض رو چیکار میکنم؟ حالا میخوام وفا کنم دیگه، شرط قرض قبول کردم. بگو فیقبل المستاجر به قوله قبلتو، تمام؟ و وفاءً به شرط المذکور یقرضه. حالا میاد نوبت وفا میشه، حالا میخواد وفا کنه، میخواد بگه من شرط دیگه که من قرض بدم بده دیگه. حالا میگم ها، حالا شرط میکنم بر تو که قرض میدم به تو 200 دارا در مقابل این که منو اختیار اون استیجار ایجار بدی. یقرضه المبلغ و یشترط علیه فی ضمن عقد القرض الجدید بان له کامل الحریه فی ایجار المحل من شام. یعنی که خواستم اجاره بدم ایجا، فلو قبل المالک هاز شرط لکان باطلا لانه شرط یجر رو نفع عند المغرز. این میشه شرطی که نفع به مغرز و هوا ملحقون به ربا که متقدم بیان و مثل هازا. اینجا عرض کردم که اگه به نحو شرط نتیجه هم باشه همینطوره، عبارت کتاب به نحو شرط فعل داره، اگر به نحو شرط نتیجه هم باشه همینطوره. اینجوری بگه من به تو اجاره دادم این مغازه را به ماهی 50 دینار به شرط اینکه 200 دینار از اموال تو قرض من باشد، قرض برای من باشد، قرض باشد برای من در مقابل حق اختیار. یه ها اگر اینم باشه بازم رباست. ایشون نگفته، فقط شرط فعلشو گفته، ولی فرقی نمی کنه شرط فعلش باشد یا شرط نتیجهش باشد، هر دوتاش همینطوره. اگر قرض نفع آورد، کل قرض نیجر رو نفعن، او رو داخل در ربا میکنه. خب این فرض باطل جانه. حال فرض صحیح
این که میگه به شرط که تو قرض میدم که حق اجاره مبنام بده به من، این میشه
ربا.
جور لکان زمینش به حاضر شرط میخوره، لکان باطل.
بله لکان حاضر شرط باطل. خب و اما صورت و صحه قرضم میشه بگیم باطل. گفت لک گفت بله خود قرضم باطل. از نظر آقای هلی خود قرضم باطله. آقای هلی باطل میدونه این قرضای قرض ربوی رو باطل میدونه، اصل قرضش باطل. خب و اما صورت و صحه فهیه، یعنی هیچ آقای خباز شرطم باطل باشه به نتیجه میاد، چون هدف این بود که این حق ایجار باشه، حق ایجار باطل میشه دیگه. شرط هم باطل بشه بازم دیگه به درد نمیخوره، ولی آقای هلی کسی است که اصل عقد رو باطل میدونه، اصل عقد قرض رو باطل میدونه. اما صورت و صحه چجوری صحیح میشه؟ عرض کردم صحیح شدنش به این است که اون حقه در عرض قرض شرطی برای اصل عقد اجاره باشه، نه این که ای بشه شرط قرض. بگی ای شرط قرضه، قرضم شرط عقده، ای باطله عقد اجاره. اما اگر بگی نه طولی نباشد، دوتاشو در عرض هم شرط عقد اجاره باشد، اشکال داره. اما صورت و صحه فهیه کما لو اوقع المستأجرون علی اجاره علی نحو تالی که ان یقول المالک للمستأجر. ای طور باشد، انات این بشک باشد که مالک میگه آقا من اجاره میدم به دو شرط، آجر تو کل محل به 50 دینار سنویان، و دو تا شرط دارم با تو. یک، شرط تو علیکن تغره زنیم اتای دینار، 200 دینار بی زحمت به ما بده، و فی الوقت نفسهی فقط شرط تو علا نفسی، این شرط برای به نفع خودم و یه شرطم به نفع تو ای جناب مستأجر، فقط شرط تو علا نفسی به ان لا امنعک من ایجار المحل لمن تشاء عند انتهای مدتک او قبلها. خلاصه تو اختیار داری هر جا خواستی قبل از انتهای مدت بعض انتها به دیگری بدی، اشکال ندارد. فیکون هاز الشرط الذی یعود نفعه الی المستأجر، این دیگه شرطن فی عقد الاجاره میشه، لا فی عقد القرض. تا بگیم شرط در عقد ارز مبتله قرضه یا خود اون شرطه حداقل باطله. و انما اخذ هذا الشرط و نفس القرض، هر دوتاشون اخذه چی شرطن فی عقد الاجاره. پس فلا مانع من هذه الجهه، مانعی در صحت این قرض نیست، به خاطر اینکه مثلا فرض کنید که شرط یجر رو نفعن، نه اینجا قرض یجر رو نفعن نشده، ولیکن هازا کما عرفته مخرجون علت تصریح به هازش. اما این لیکن به کل دو صورت میکنم، یعنی به کل بحث امروز رو میکنم، لیکن هازا که بالاخره این طریقهی که ما آوردیم برای تصحیح، حواستون باشد این طریقه تصحیح ما که درست کردیم مال جاییست که به این شرط تصریح بشه. ما اینو به عنوان شرط ضمنی قبول نداریم، تصریح نشه چنین چیزی شرط ضمنی نیست. هیچ وقت مالک دلش نمیخواد که دستش را نسبت به عین مستجره ببنده. لکن هازا کما رفته مخرجون علی تصریح به هازا شرط، اما لو لم یصرح بهی و بقی الموضوع موکولا الی کونه من شروط تبانی، بگیم نه تصریح نشده است، اینو از شروط ضمنیه، شروط تبانی، شروط ضمنیه حساب بکن، کما لا یبعد که سرقفلی در این زمان ما المخرجه علی هذا القسم ثانی من هذا الشروط، یعنی هم شروط ضمنیه که در زمان ما به عنوان شروط ضمنی میخوان حسابش کنن، ایشون قبول نمیکنه. حالا میگه حیث لم یصرح، چون چرا شرط ضمنی؟ چون که تو هیچ وقت بین مالک و مستاجر ای گفته نمیشد که اصلاحیت ایجاد مال تو، به حیث لم یصرح به منح تصریح نمی کند اون مالک، به منح یعنی اعطاء، اعطاء صلاحیت ایجار، ایجار المحل المستاجر، بل یوکلو الاتبانی، این واگذار می شود به این که اینا با هم همش تبانی کرد، این شرط ضمنی. اما اگر بخواد شرط ضمنی باشه فقط تقدم الاشکال فی، قبلا اشکال کرد، اونجا دوتا اشکال کرد، اشکال اول این که این حق یک حق عرفی نیست، تنها یک اولویته، ثانیاً بر فرض حق عرفی باشد به مرز شرط ضمنی نرسیده است، شرط ضمنی نشده است. این حرفای بود که خب اگر این شرط تصریحی بشه آره، اگر نش چی؟ او یه بیانی بود که ما کردیم، ما اونجا دو تا بیان کردیم، گفتیم ظاهر عبارت آقای هلی با این بیان دوم است که بخواب یه شرط ارتکازی نمیشود، من اون بیانو کردم، گفتم میشود اینجور بگیم، ولی آقای هلی تعبیری که آورده بود تو مثال زنی که تو خونه خدمت میکنه، از اون جمله اوجا رو دقت کنی، از اون جمله در میاد که بخواب یه شرط ارتکازی اصلا نیست، ولو اینجا حق عرفی باشه، بله، به سرحد شرط ارتکازی نرسیده. یعنی این که در ما داریم انجام میدیم، با ما چه کار به مردم داریم؟ من میخوام اینجوری قرارداد، مردم اکثرا یه کاری میکنن، شرط ارتکازی نیست. خب پس بنابراین اگر شرط ارتکازی بمونه فقط تقدم الاشکال فی که، و اونجا گفتیم که و ان المالک یبقى مسلطا علی ماله، مالک مسلط و له حق فسخ در اجاره جدید، میتونه فسخ کنه، یعنی اجازه نده مستاجر دوم بیاد، و دفع ما به ذمتهی الی من اخذت منه سرقفلیه، بیاد از اون کسی که سرقفلی رو گرفته، کی؟ یعنی مالک، بیاد اون قرضشو بده، میگه آقا این قرض منو بگیر، بسون بگیر برو، اجازه نداری کسی رو جای خودت بیاری اینجا. خب این مطلب ها. پس تا حالا میخوام این نکته، این حرف آقای هلی شد که آقا من سرقفلی دادن به مالک رو از چه بابی درست میکنم؟ از باب قرض به مالک، قرض در ضمن عقد اجاره درست میکنم، مگر این که در ضمن این عقد اجاره اینجا مالک حقه، اینجا وقت از ایشون شد مالک حق تخلیه داره، مگر این که در ضمن این عقد اجاره یه شرط عدم تخلیه هم، عدم حق تخلیه برای خودش بلکه برای مالک کرده باشه، این درست؟ در مقابل این فرمایش آقای هلی یه عرض دیگری وجود دارد و این استش که اون شرطی از اول ما این قصه را این گرفتن سرگفری توسط مالک از مستأجر اول را ای را نیاییم از باب قرض تخریج کنیم. بگیم چرا شما میخوایی به قرض تخریجش کنیم؟ شما ای را ببرش به شرط، الان شرط ضمنی نمیگیم، شرط تصریحی، همون که شما گفتی شرط تصریحی. اما چرا شرط تصریحی به صورت اینطور که شما داری میگی باشه؟ شرط تصریحی رو میاریمش رو کجا؟ شرط تصریحی رو میاریمش، میگیم این مبلغ به ازای اون شرط باشه. میگه آقا من اجاره دادم مغازه ام را به شما به برجی 500 تومن، درست؟ به شرط این که به ازای حق ایجار که به تو واگذار می کنم 200 میلیون تومن به من بده، درست شد؟ پس این شد، این 200 میلیون تومن اومد توی کجا؟ توی ضمن عقد در مقابل اون شرطه. میگه آها برای این که میگه من به 500,000 تومن اجاره میدم، اما یه شرط داره، شرطش این استش که شما 200,000 تومن به من بدهی، 200 میلیون تومن به من بدهی و در مقابلش این حق استیجار رو داشته باشی. خب وقتی اینطور شد، خب قرارداد که تمام شد، این حق استیجار، حق ایجار یعنی اجاره دادن، منتقل میشد به این مستأجر اول. وقتی شد منتقل به مستأجر اول، حق خودشه، میتوند این حق را چه کار کنه؟ بفروشد یا مصالحه کند با دیگری یا هبه کند به دیگری، درسته؟ این حق رو میتواند مصالحه کند. اما یه سوال، مصالحه کنید پول بگیرد، نمیدونم که هبه معوضه کنه بازم میتونه پول بگیرد، میتواند رفعیت کند از این حق؟ خوب گوش بده این را که آقا میفرمون بگه من پول میگیرم در مقابل رفعیت از این حق، این اشکال دارد. چرا؟ چون اگر پول بگی در مقابل رفعیت منتقل به دیگری نمیشه، این میخواد این رو حق رو منتقل کند به مستأجر بعدی، که مستأجر بعدی هم چطوره؟ این حق رو داشته باشه. او پول میدهد تا چه کار کند؟ مستأجر سرقفلی میدهد بره چی میدهد؟ که این حق رو داشته باشه دیگه، بره تا آخرین حق. اگر مستأجر اول بیاد بخواد خدمت دون عرض کنم در مقابل رفعیت از این حقی که از مالک گرفته است پول از مستأجر دوم بگیره، اشکالش این استش که مستأجر دوم دیگه اون حق رو پیدا نمی کند که بتواند به بعدی منتقل کند. اما اگر گفتیم این حق رو به اون می فروشه منتقل می کند، اشکالی ندارد دیگه، مصالحه می کند، می فروشد، حق به اون منتقل میشه. این بیان، این یه نکته. کلمه آخر، این راهی رو که ما بیان کردیم، حالا چه راهی که من الان بیان کردم که این مبلغ رو بیایم چه کار بکنیم؟ به عنوان ما به ازای اون اختیار قرار بدیم تو ضمن عقد، یا راهی که آقای هلی بیان کرد که بگیم اونو شرط دیگری در کنار شرط قرض قرار بدیم، هر دوتای این راه ها از حیث این که اجاره ثابت بماند یا اجاره به مبلغ روز تغییر کنه، از این جهت این دوتا مساوی هن، بستگی دارد که چه جور شرط بکنه. میتواند در عقدی که میبنده جوری عقد بنده که اجاره رو هم متغیر قرار بده، میتونه هم اجاره رو ثابت قرار بده. الحمدلله رب العالمین.